أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب القلوب أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بحث ما در ویژگی های نظام اجتماعی اسلام، یا تعبیر دقیق تر ارکان نظام اجتماعی اسلام است که بر اساس اون به اون ویژگی ها هم خواهیم پرداخت. در بحث ارکان از بحث هدف که اولین رکن در یک نظام اجتماعی است عبور کردیم، رفتیم به خواستگاه این نظام اجتماعی که توحید باشد، و بعد از توحید به اون موضوع نظام اجتماعی که انسان باشد پرداختیم، و نسبت به انسان اون نگاهی که در نظریه اجتماعی شهید صد داشتن، که در اون نظریه انسان خلیفت الله موضوع این نظام اجتماعی باید باشه، از این نگاه بهره بردیم و خلافت انسان را یک رکن برای این نظام قلمداد کردیم، و بر اساس این موضوع که انسان خلیفت اللهه و باید امین خدا و جایگزین و قائم مقام خدا بر خودش باشد، چون باید روابط مجامعه انسانی، یعنی روابط انسان را با خود، با خدا، با جامعه و با طبیعت باید تنظیم کنه و اون رو کنترل کنه یا ضابطه مند و قانون مندش کنه. به این خاطر کسی که این مهم را به عهده میگیرد، یعنی انسان خلیفه ای که این مهم را به عهده میگیرد، یک انسان معصومی باید باشد که در این وظیفه کجروی و کجندیشی و کجروی نداشته باشه. و این انسان هم انسانی که کنترل کننده است و هم انسانی که کنترل شده است و باید کنترل شود و مدیریت شود، یعنی هم انسان مدیر و هم انسان اداره شونده، هر دوی اینها رکن رکین رفتارشون و قانونی که برای اینها گذاشته میشه بر اساس آزادی و اختیار معنا شد، که انسانهای آزاد قانونگرا، یعنی خود این قانون یکی از اهدافی که دنبال میکنه، اون هدف کل، هدف برتر و نهایی که قرب الالله باشد، این هدف از کانال و از مسیر قانونگرایی و قانونمندی اختیاری انسان حاصل میشه، و در این قوانینی که برای انسان مطرح میشه همه انسانهای تحت این قانون، تحت این نظام، همه در برابر این قانون و قانونگذار یکسان هستند. این هم رکن مساوات. و آنچه که در محتوا و درون این قانون و مغز اساسی این قانون رو تشکیل میده، عدل و داد است که هر چیزی را در جای مناسب خود قرار دهد و از هر کسی به تناسب امکاناتش و توانمندی توقع می رود و به او تکلیف و وظیفه داده می شود و به تناسب امکانات و وظیفه و ظرفیتی که داره به او پاداش و مزد داده میشه و همه اینها به گونه ای باید انجام بگیره، یعنی هم قانونگرایی، هم مساوات در برابر قانون و هم عدالت گرایی و عدالت مداری. همه اینها با یک صفت بسیار مهم و ممتازی که رکن میتونه باشه در این نظام و اون حفظ کرامت انسانی و اعتزاز یا عزت بخشی به انسان میباشد. این هفت رکن را با هدف میشه هشت رکن. هشت رکن از به عنوان ارکان نظام اجتماعی، نظام اجتماعی اسلامی را مطرح کردیم. خب امروز جا دارد ما یک نگاهی به اون بحث قبلیمون داشته باشیم و یک مقایسه ای میان طرح مرحوم شمس الدین و میان این طرحی که اینجا ارائه شده داشته باشیم تا این تفاوت ها بیشتر ما را نسبت به مسیری که داریم طی می‌کنیم آگاه کنه و ببینیم ما به کجا باید بریم در این بحث نظام اجتماعی. خب مرحوم شمس الدین اگه یادتون باشد ایشان وقتی که بحث از تشریعات و قانون قوانین اسلامی مطرح کردن، تشریعات را به تشریعات فردی و تشریعات خانوادگی و تشریعات اجتماعی مطرح کردن، یعنی از فرد شروع کردن به جمع کوچک که خانواده است و بعد به جمع بزرگ که جامعه است پرداختن. این یک بحثی بود که ایشون داشتن که حالا ما هم در اینجا حاشیه ای زده بودیم از قبل از اینکه حالا این بحث مطرح بشه. عرض ما این بود که حتی تشریعات فردی با نگاه اجتماعی در اسلام شکل گرفته و فردی محض، ما تشریع فردی محض نداریم، در درون تشریعات فردی نگاه اجتماعی تعبیه شده. خب بعد ایشون در فصل دیگر رابطه دنیا و آخرت را مطرح کردن و اقتضای این رابطه را ضرورت برنامه ریزی برای زندگی دنیوی انسان ها مطرح کردن و لازمش این است که باید یک جامعه انسانی اسلامی سیاسی متعهد به این نظامی که انسان را برای آخرت آماده میکنه باشه. و بعد از او بر اساس این ضرورت داشتن یک جامعه متعهد، این جامعه یک نظام سیاسی میخواد، دولت میخواد و این دولت یا نظام سیاسی این جامعه باید کلیه شؤون اون جامعه را تدبیر کنه، یعنی قانون داشته باشه در همه ابعاد اون جامعه و بتونه جامعه را مدیریت کنه. بعد وارد ویژگی های این جامعه شدن، یعنی نرفتن سراغ نظام اجتماعی، بلکه رفتن سراغ ویژگی های خود جامعه، که حالا ما بحثی درباره ویژگی های جامعه و ویژگی های نظام در آینده خواهیم داشت. درباره این ویژگی‌های جامعه است که میتونیم ما پلی بزنیم بین ویژگی‌های جامعه و ویژگی‌های قانونی که این جامعه را میخواد مدیریت کنه و نظاممند کنه، یعنی ویژگی‌های اون نظام باید در اون جامعه تبلور پیدا کنه و از این نگاه ایشان پنج ویژگی را مطرح کردن برای این جامعه. جامعه این که جامعه سیاسی که خودش را حکومت می کند، یعنی مدیریت می کند. جامعه این که دوگم وابسته نمی باشد، بلکه جامعه بسیار پویا و شاخص و متمایز از بقیه جوامع خواهد بود. پس جامعه خود مختار، خودش را مدیریت میکنه. جامعه ای که پویا باشه، جامعه ای که مرکزیت و وسطیت پیدا کنه در میان جوامع، جامعه الگویی که نسبت به جوامع دیگر حالت نمونه بر به خود بگیرد و شاهد بر سایر جوامع و در حقیقت نه فقط رقیب بقیه جوامع، بلکه پیشرفته تر و پیشرو نسبت به بقیه جوامع باشه. جامعه پیشرو، یعنی جامعه پویا و جامعه پیشرو، و جامعه ای که عدلگرا و عدلمدار باشه و امور خودش را بر اساس شورا و مشورت انجام میده، یعنی از پختگی لازم و از حد اکثر بهره برداری از دیدگاه‌ها بهره مند خواهد بود. خب در اینجا ما برخی از این ویژگی‌ها را در اون مجموعه ارکان نظام اجتماعی را آوردیم و برخی دیگر اینجا اصلا وجود نداره، مثل بحث خلافت انسان، بحث محوریت توحید که اینها رو عرض کردم، اینها بحث‌های اساسی و زیرین هستن. حالا شاید به لحاظ اینکه ایشون در این مقام نبوده این بحث را نکرده، اما بحثی است که از نگاه شهید صدر که بحث خلافت را اصل قرار میده میشه یک رکن اساسی که نباید ما ازش غفلت کنیم. و ما میتوانیم، یعنی ممکنه انسان توی یک جامعه اسلامی متمرکز بشه روی خودکفایی و خودگردانی بگیم، خودش انسان خودش را بتونه مدیریت کنه، خودمدیریتی. این خودمدیریتی با توحید سازگاره، با غیر توحید هم سازگاره. در جامعه غربی که منادی دموکراسی هستن، اینا هم مدعی هستن که خودشون را مدیریت میکنن، اما در اینجا در نگاه اسلامی، در نظام اسلامی، این خودمدیریتی بر اساس اون خلافته، بر اساس اینکه انسان خلیفة الله هست، که خیلی متفاوت خواهد بود خروجی این نگاه با اون نگاهی که انسان را آزاد و دموکراتگرا مطرح میکنه، اما منهای خدا، منهای توحید، منهای خلیفة الله بودن. لذا اون نگاه شهید صدر یک نگاهیست که به مبدأ و به اون جنبه مصدری ارتباط داره. این گویا به اون بعد اسم مصدری نگاه میکنه، به اون محتوا نگاه میکنه. ما حتی در محتوا هم عرض کردیم توحید در نه فقط از خواستگاه میشه، توحید و خلافت انسان هم خواستگاه، توحید خواستگاه برای خلافت، و هم در طول مسیر در کنار انسان به عنوان روح مسیطر و مهیمن بر کلیه مراحل سیر، به بار دیگر مجتمع عابد، مجتمعی که عبد خدا باشد. خب این مجتمعی که عبد خدا باشد، عبودیت برای این جامعه یک اصل و یک رکنه و یک شعار نیست، یک رویه نیست که بیاد روکشی باشه که روی این جامعه این روکش را و این جلباب و این پیراهن را هر وقت به تن این جامعه زدیم شد جامعه اسلامی. نه، این در تار و پود این جامعه این عبودیت و عبادت حضور باید داشته باشه. معنای توحید اینه، یعنی توحید لازمش عبودیته، توحید الوهیت لازمش توحید در عبودیت برای خداست، لازم و ملزومن اینا. لذا نمیتوانیم بگیم خیلی خوب، حتی هم به روش به نوع به معنای اسم مصدری که اون نتیجه المصدر است اگر نگاه کنیم، خب ما یک جامعه‌ای که عدلگرا باشه، عدلگرایی برخواسته از توحیدی که عین حق است و شاغول و شاخص حقه، نه عدلگرایی که منهای این حق باشه. اصلا اون حتی اون عدلگرایی عدلگرایی کامل نخواهد بود، ناقص خواهد بود، مثل سکه است، یک رویه سکه است. تعبیر قرآن کریم برای انسان‌های غیر مؤمن به خدا، حتی اگر عدلگرا باشن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اون عدلگرایی این چنینی که اصالت انسان را هم در کنار خودش داره، ممکنه به مرور زمان سر از قرائت‌های جدید برای دین و سر از سرباز زدن از توحید در بیاره. و همونطوری که الان بعضی مدعیان فهم دین که کجندیشند این حرف ها را دارن تکرار میکنند که این دینی که الان شما مدعی هستید دین قرون گذشته است، ما فهممون از دین متفاوته و خیلی چیزهایی که به عنوان حرام مثل نکاح محارم مطرح بود دیگه حالا نه فقط قبیح نیست بلکه یک حق برای انسان، عدالت این را اقتضا میکنه. اگر انسان باید به حق خود برسه، یک کسی میخواد با محرم خودش رابطه جنسی داشته باشه، کی گفته تشریع اسلامی همینه؟ این تشریعات مال اون زمان که این رابطه قبیح بود، حالا که قبحی نداره، حالا که معیارها عوض شده، حالا که انسان ها احساس رضایتمندی میکنن، چرا محروم باشن؟ ببینید، یعنی به اسم عدالت، به اسم دموکراسی، به اسم آزادی تمام این قوانین زیر و رو میشن و این خطر بسیار بسیار بزرگ و عظیمیه که جامعه ما رو تهدید میکنه، جامعه انسانی رو تهدید میکنه، که تمام این ضوابط و اصول به روش زیرکانه زیر سوال برن، محکوم بشن و مثلا عدالت و دموکراسی و آزادی بشن اصل، ولی عدالت و آزادی و دموکراسی منهای خلافت انسان برای خدا، منهای توحید الهی بخواد مطرح بشه، یک عدالت دست باشکسته ناقص کور و شل و چلاق خواهد بود که ظاهری از عدالت، اسمی از عدالت داره اما محتوای عدالت را مسخ میکنه. همینطور نسبت به آزادی، آزادی انسان را مسخ میکنه و انسان را از آزادی به بندگی به تعبیر روایات شریف آیات قرآن افرعیت من اتخذ الهه هوا، خدا داره انتخاب میکنه، خدا هم خدای خودش را انتخاب میکنه، اما خدای خودش را هوای نفس خودش قرار میده، یعنی از خودش اصلا تجاوز نمیکنه، از خودش بیرون نمیاد، خودش خودش را میپرسته. خودپرستی، خودپرستی چگونه انسان را میتونه تکامل ببخشه؟ یعنی زندان شدن در زندان خودخواهی. زندان شدن در زندان خودخواهی این عین توقفه، عین ایستاییه، عین سقوطه. کجاش پویا خواهد بود این انسان یا این جامعه؟ امکان نداره این جامعه جامعه پویایی باشه. انسانی که آخر مسیرش یا اول مسیرش آزادی و آخر مسیرش زندان و اسارته. کم من عقل اسیر اند هوان امیر. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن چه بسا عقل‌های بسیار زیادی در اسارت هواهای فراوانی قرار می‌گیرند. هواها عقل‌ها را هم به غل و زنجیر می‌کشند. لذا قرآن کریم درباره پیامبر به زبان انبیاء گذشته که نوید دادن به پیامبر اسلام فرمودن یا و عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. جامعه انسانی در غل و زنجیر زنجیرهای گوناگون قرار گرفته بودند. پیامبر اسلام آمد تا اینکه این غل و زنجیرها را باز کنه و اونها را از اسارت بیرون بیاره. وقتی آمد ایران را فتح کرد گفتن برای چی آمدی؟ گفتن جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. این مفهوم که از بندگی خود به بندگی خدا، از بندگی بندگان خدا به بندگی خدا ما آمدیم که انسانها را دعوت کنیم و آزادشون کنیم و رهاشون کنیم، رهایی از اسارت و زندانی خود. انسانی که خودش زندان درست کرده و خودش هم زندانبان خودشه و خودش رو در اسارت خودش قرار داده. کسی که رفته وارد یک جایی شده، اونجا به عنوان زندان انتخاب کرده، بعد کلید این قفل این زندان رو هم بیرون بیاندازه، دیگه خودش نمیتونه بیرون بیاد، همیشه در اسارت این زندان خواهد بود. اینجوری میشه انسان وقتی که مثلا گرفتار شرابخوری شد دیگه اراده خودش رو از دست میده، دیگه هیچ وقت نمیتواند خودش رو عوض کنه، یعنی کاری میکنه به سوء اختیار خودش، اختیار رو از خودش سلب میکنه. کسی که با سوء اختیار خودش خودش رو از صد طبقه پرت کنه، در وسط راحت هم نداره، امکان برگشتن هم نداره و هیچ راهی برای پیشگیری جز سقوط نداره. در این مسیر به اختیار خودش خودش رو برای از بین میبره. بشریت اینجوری داره حرکت میکنه، این میره به فردگاه سقوط با اختیار خودش. خب آزادی داره، خودش بر خودش حکومت میکنه و جامعه بازی هم هست، جامعه به تعبیر خودش فکر میکنه پویاست، چون هیچ چیزی او را محدود نمیکنه، همیشه نوگراست و سعی میکنه پیشرو باشه و از دیگران جلو بیفته و عدالت را هم پیشه خودش قرار بده. اما این جامعه وقتی در درون در محتوای خودش از خدا فاصله گرفت، به مرور زمان همه اینها، همه این مفاهیم به یک دکور تبدیل میشن. دموکراسی مطرح در امروز دموکراسی است که صدها غل و زنجیر در درون او و در کنار او تعریف شده و انسان‌ها در درون خود خانه خودشون دیگه امنیت ندارن، آزادی ندارن، در مکالمات خودشون تحت نظرن، در رفت و آمدشون تحت نظر قدرت‌ها هستن. این شد دموکراسی، یعنی یک دموکراسی پوچ، یک دموکراسی که سر از یک استبداد عظیم و بزرگ و حساب شده و برنامه ریزی شده داره سر در میاره. به این چه تعبیری، چه تعریفی ما برای دموکراسی در اینجا میتونیم ارائه بدیم؟ تعریفی که این واقعیت را خوب مجسم کنه و ترسیم کنه. یعنی با شعار آزادی به نفی آزادی میریم، با شعار عدالت به نفی عدالت میریم، با شعار انتخاب به جبر منتهی میشیم، مجبور میشیم شرایطی را بپذیریم. به تعبیر بعضی از غربی ها گفته بودن ما برای انسان ها نیاز تعریف میکنیم، ما برای شما کامپیوتر برنامه‌ریزی میکنیم، اختراع میکنیم که نتونیم بدون کامپیوتر زندگی کنیم، ما برای شما نیاز تعریف میکنیم و شما مجبورید با این نیاز بسازید، مجبورید، کارتون پیش نمیره. نه تلفن داشته باشید، نه موبایل داشته باشید، نه کامپیوتر داشته باشید و بخواهید با همه دنیا مرتبط باشید، از همه چیز با خبر باشید، چگونه میشه؟ بنابراین میبینیم که این آزادی سر از محدودیت‌های فراوان در میاره. به تعبیر قرآن کریم میفهمید قل الله ثم ذرهم، خدا را بگیر، خدا را داشته باش، هیچ کسی نداشته باش، ببین چگونه رها میشی. و اما غیر خدا را داشته باشی هیچی نداری. و این یک بحث بسیار مهمی است که غفلت از او، غفلت از این خواستگاه که عرض کردم، ما هدف این نظام، خواستگاه این نظام و اون موضوع این نظام یا مخاطب در این نظام یا اون مورد، اون مأموریت این نظام، قلمرو مأموریت این نظام که انسان باشه و همه ابعادش، همه روابطش و ویژگی هایی که در این نظام برای انسان باید به عنوان رکن و اصل حفظ بشه و به هیچ وجه اینها جا به جا نشن. اینها مجموعه ارکان این نظام را تشکیل میدن و جامعه هم که در تحت مدیریت و قانونمندی این نظام در میاد، جامعه خواهد بود که ویژگی های این نظام را در خودش باید متبرور کنه. یعنی جامعه اسلامی یک جامعه توحیدی باید باشه، یک جامعه که اون اصل خلافت الهی را بفهمه و پذیرا باشه و بر اساس این خلافت اون حکومت معصوم را با اختیار خودش، با اختیار خودش سرلوحه اون نظام خودش قرار بده. ان اتقوا الله، ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونی، همه انبیا این حرف را زدن، مرا اطاعت کنید، اطاعت از اون فرمانده الهی و راهبر الهی به عنوان اون گل سرسبد مجموعه انسانی که انسانی پیشرو و معصوم به معنای اینکه انسانی که از هر گونه انحراف و آفت به دور باشه، آفتی سراغ اون نتونه بیاد تا بتونه از جامعه آفت بزداید. و بر این اساس انسان با آزادی و انتخاب خودش و حفظ عزت و کرامت در برابر قانون الهی، همه این انسان‌های تحت این قانون یکسان از حقوق یکسان برخوردار باشن. خب اینا ارکان این نظام و در حقیقت ویژگی هایی خواهند بود که جامعه اسلامی به این ویژگی ها متمایز خواهد شد. خب پس با این مقایسه در حقیقت ما این تفاوت این دو نگاه که اگر ما بیاییم این در نظام اجتماعی این خواستگاه، این هدفگیری و این خواستگاه و این ویژگی های امتیاز دهنده به این نظام را برداریم، ما از این نظام چیز مهم آیدمون نخواهد شد. و بر این اساس باید ما بیاییم و اون مجموعه قوانینی که میخواهیم بعداً دربارشون صحبت کنیم، ببینیم این قوانین چگونه با این ارکان سازگار هستن و از این ارکان برخواسته باشن. یعنی این چند هشت رکنی که اینجا کردیم، این ارکان در همه رده ها باید محفوظ باشند، در همه رده های این نظام، یعنی در اون نگاهی کلانی که به نظام داریم اینا حضور دارن و در تفصیلات یا خرد نظام ها هم باید اینا حضور داشته باشند. یعنی در نظام سیاسی این هشت رکن محفوظ باشند، در نظام اقتصادی باید محفوظ باشند، در نظام خانواده باید محفوظ باشند، در نظام روابط اجتماعی این هشت رکن باید حضور داشته باشند. و عرض کردم معنای رکن این است که حذف یکی از این مجموعه هشتونه در حقیقت مختل کردن اون نظام خواهد بود، به اختلال خود نظام می انجامد. این معنای رکن بودنه. دیگه بحث شورا که ایشون آورده، این بحث یک بحث جزئی خواهد بود، یعنی در درون وقتی گفتیم به آزادی و اختیار انسان مطرح باشه و حاکمیت معصوم، شورایی که در زیر پوشش حاکمیت معصوم باشه. چرا؟ چون شورایی که منهای حاکمیت معصوم باشه ممکنه شورایی باشه که به باطل بیانجامه، شورایی که مثلا اکثریت اعضای این شورا اگر شورا به اکثریت نتیجه میده یا نصف علاوه یک، اگر نصف علاوه یک همه همجنسگرا بودن و نظر به تجویز همجنسگرایی دادن، همونطوری که الان مثلا فرض کنید در سنای فرانسه مثلا تصویب شد، بعد چی میشه؟ شورا اینجا نمیتونه برای خودش موضوعیت داشته باشه و رکن باشه به تنهایی. شورای برخواسته از توحید و خلافت انسان، کرامت انسانی، این شورا در زیر چتر معصوم آفت زدا، معصومی که آفت زدایی میکنه از جامعه، این شورا میتونه نتیجه بخش باشه و میتونه اون پختگی لازم را برای جامعه بیاره و مشارکت و مساهمت افراد در اداره جامعه خودشون را در درون خودش داشته باشه. لذا فرمود و امرهم شورا بینهم، بعد از این کشی فرمود اقام الصلاة و آتوا الزکات، یعنی شورا در زمانی مطرح میشه که بستری مناسب برای این شورا فراهم بشه، وگرنه اگر بستر مناسب برای این شورا نبود، این شورا از ارزش کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه ممکنه عاملی بشود و وسیلهی بشود برای دوری از حق، برای ابطال حق، برای دقیقت زیر پا قرار دادن حق. همونطوری که ما در بعضی از نظام‌های دموکراسی می‌بینیم وقتی یک اکثریتی به خطا انتخابی می‌کنند، حقوق اون اقلیت را زیر پا له می‌کنند و اون نظر خودشون را سر می‌کنند اعمال کنند و حقوق دیگران را دیگران، به صرف این که شورا رأی داده و اکثریت رأی داده. بگذاریم از اونهایی که حق به تو برای خودشون خواهند داشت و دارن و بعد حقوق همه رو پایمال میکنن با ویتویی که میکنن. خب این کجای این نظام، نظام انسانی، جامعه انسانی، دموکراسیه یا دموکراسی فعال و پویا و نتیجه بخشه؟ میتونه بازدارنده باشه، میتونه خونسا کننده باشه، میتونه این نظام، این دموکراسی در ضد مسیر بشریت حرکت کنه، همونطوری که جامعه بشری متاسفانه الان داره یک چنین مسیر رو طی میکنه. اسلام خودش رو به دور از همه این آسیب ها میبینه و فاصله بسیار زیادی میانه این نوع از دموکراسی و دموکراسی جهتدار و برنامه‌ریزی شده، دموکراسی که در بستر مناسب خودش و صحیح قرار بگیره. رضا در نظام جمهوری اسلامی شما می‌بینید اول توحید مطرح میشه، اسلام مطرح میشه، در چارچوب این اسلام اگر شورا تعریف بشه، یعنی حاکمیت با قانون الهی است و هیچ چیزی در برابر قانون الهی نباید و نمیتونه قرار بگیره و او را جابجا کنه و به این ترتیب همیشه دموکراسی یک دموکراسی حساب شده، برنامه‌ریزی شده، مفید خواهد بود. یعنی انسان‌هایی که فرهنگشون یک فرهنگ الهی است، اینها حتما در مسیر الهی گام برمی‌دارن و انتخابشون یک انتخاب موفقی میتونه باشه، به دلیل اینکه خواستگاهشون خواستگاه صحیح و جهتشون جهت صحیح می باشد و حاکمیت قوانین الهی را بر خودشون به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر می بینند. و این ویژگی ها در جامعه اسلامی به همین نسبت منعکس خواهند شد که این بحث دیگر ما خواهد بود که انشاءالله به عنوان ویژگی های نظام الهی از زاویه ویژگی میتونیم نگاه کنیم و مجموعه چیزی در حدود 18 ویژگی برای این جامعه، این نظام اسلامی شمردم و به این ترتیب ممکن است ما اینا را مورد مطالعه و دقت قرار بدیم تا اینکه رابطه بین ارکان و این ویژگی ها ببخشید در 7 ویژگی برای نظام اسلامی و 7 یا 8 ویژگی و برای جامعه اسلامی 18 ویژگی شمرده شده. انشاءالله اینا را به مرور با هم مرور میکنیم تا ببینیم که جامعه اسلامی ما که مطلوب و منظور این نظام اجتماعی است چگونه جامعه‌ای باید باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.